أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی قاعده معروفه المیسور بود که در جلسه گذشته، که اولین جلسه بحث از این قاعده بود، نکاتی مقدماتی را مطرح کردیم. بعد از بیان اون نکات مقدماتی، لازم است در اصل بحث از این قاعده ورود بشود و در این خصوص عرض می کنیم که بحث از قاعده المیسور در چند جهت قابل تعقیب و پیگیری است. جهت اولا، ذکر مفاد اجمالی قاعده المیسور است و در این خصوص عرض می کنیم که یکی از مباحثی که در میان فقهاء عظام معرکت آراء می باشد این است که اگر شارع مقدس امر نمود به موضوعی که اون موضوع مرکب از اجزا و شرایط متعددی است و آقای مکلف متمکن از ایجاد اون موضوع با تمام اجزا و شرایطش نیست و بلکه از ایجاد بعضی اجزا و شرایط ناتوان است، آیا در این صورت امر شارع به این موضوع مرکب به طور کلی ساقط می شود، طوری که ما بقی از اجزایی که در قدرت مکلف هست از مطلوبیت می افتد، و یا این که در این صورت امر شارع فقط نسبت به اجزا و شرایطی که در قدرت مکلف نیست ساقط می گردد و نسبت به ما بقی اجزا این امر پایدار و ثابت است. معروف و مشهور میان فقها این است که با تعذر و تأثر مکلف نسبت به بعضی اجزا یا شرایط مأمور به، امر متعلق به این مرکب به طور کلی ساقط نمی گردد، بلکه این امر در خصوص اجزایی که مکلف متعذر از اونها هست ساقط می شود، ولی نسبت به مابقی اجزا پایدار بوده و ثابت میماند. و از این نظریه به قاعده المیسور تعبیر کرده اند. لذا به صورت اجمالی می توانیم بگوییم که مفاد قاعده المیسور این است که کل حکم ثبت للمرکب به جمیع اجزائه و شرائطه فی حالت تیسر منها فهو ثابت له به بعض اجزائه و شرائطه فی حالت تعذر من بعض آخر من اجزائه او شرائطه. هر حکمی که برای این مرکب در فرض قدرت بر تمام اجزا و شرایط اون ثابت هست، همون حکم برای این مرکب نسبت به اجزایی که در تمکن مکلف هست، هرچند بعضی اجزا و شرایط باقی است. مفاد اجمالی اینه. اگر نماز حکم وجوبی دارد، این حکم وجوبی خب برای نمازی که مرکب از اجزاء چندگانه و شرایط چندگانه هست ثابت شده. مفاد قاعده المیسور می‌فرماید از دو حال خارج نیست. یا شما متمکن از کلید، خب که مشکلی نداره، یا متمکن از کل نیستید. اگر متمکن از کل نیستید، این عدم تمکن شما از کل مرکب باعث نمی شود وجوب از سایر اجزاء مرکب که در تمکن شما هرچی برداشته شود. اگر نمی توانید بعضی از اجزاء را انجام بدید، تکلیف نسبت به سایر اجزاء دارید. خب این یه نظره، اما یه نظره خب این است که نه خیر، اصلا این قاعده هیچ اعتباری نداره. حالا عرض خواهیم کرد. امر تعلق گرفته به مجموعه ای از اجزا و مرکب معین. اگر یکی از این اجزا کنار گذاشته شود، آقای مکلف نتواند اون را انجام بدهد، یا یکی از این شرایط را نتواند انجام بدهد، در حقیقت قادر بر انجام مأمور به نیست. چرا؟ چون مأمورم به عبارت بود از صلات دارای 11 جز. یه جزش ساقط بشه، اصلا امر به او تعلق نگرفته. تا ما بگیم حتما باید اگر توانه بر بعض نداشت سایرین رو چکار کنه؟ انجام بده. پس در حقیقت دو تا مبنای کلی و اساسی وجود دارد. یکی این که قاعده المیسور ثابت است و اون میشه نظریه دوم، مبنی بر این که با سقوط، با عدم تمکن از انجام بعض مأمورم به، امر از سایر اجزا ساقط نمیشود و باید انسان انجام بده. نظریه دوم این است که یه قاعده اصلا اساس ندارد. اگر فرد توانست کل مرکب را انجام بدهد، اگر نتوانست انجام ندهد. خب این مفاد اجمالی این قاعده است. حالا انشاءالله بعد از این که مدرک این قاعده ذکر شود، راجع به مفاد تفصیلیش هم بحث خواهیم کرد که منظور از میسور چیه، منظور از معسور چیه، منظور از سقوط چیه. اینا رو انشاءالله به امید حضرت حق تعالی بعد از این که مدرک قاعده رو ذکر کنیم، بر اساس روایات و آیاتی که مربوط به این مدرک است، بر فرضی که البته اون آیات و روایات دلالتشون تام باشد، به صورت مفصل تر بحث خواهیم کرد. جهت دوم بحث درباره این قاعده پیرامون مدرک و دلیل این قاعده است. برای اثبات قاعده المیسور لا یسقط بالمعسوره، به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول کتاب الله تبارک و تعالی است. عرض می کنیم که با مراجعه به کتب عامه در میابیم که یکی از ادله ای را که عامه برای اثبات این قاعده به اون استناد کرده اند، بعضی از آیات شریفه قرآن است و در حقیقت دو آیه از آیات قرآن کریم. آیه اول آیه 286 سوره بقره می باشد که خداوند متعال فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند متعال هیچ کسی را مکلف نکرد مگر به عملی که در وسع و توان اوست. و طبعا این آیه شریفه دلالت دارد بر این که اگر وسع شما، قدرت شما تعلق به کل عمل گرفت، همون تکلیف شما است. اگر وسع شما و قدرت شما به بعض عمل گرفت، همون تکلیف شما است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. آیه دوم فرمایش خداوند متعال در سوره تغابن آیه 16 هم است که فرموده است فاتقوا الله ما استطعتم. تقوا پیشه کنید اون مقداری را که توانش رو دارید. و یکی از مصادیق تقوا ایجاد مأمور به در خارج است و بر اساس این آیه شریفه هر مقداری از مأمور به رو که مکلف استطاعت انجام آن را داشت باید انجام بدهد و با انجام آن تقوا پیشه می کند. این دعایه شریفه‌ای که اندیشمندان عامه و بعض از محققین از عامه به اون استناد کردند. لکن عرض می کنیم که علت تحقیق استدلال به این دعایه شریفه مخدوش است و قابل مناقشه. در خصوص آیه اول از این دو آیه عرض می کنیم این آیه دلالت بر قاعده المیسور ندارد، چون منتها چیزی که از این آیه استفاده می شود این است که خداوند متعال نفس انسانی را به عملی که خارج از وسعش به حسب طبع باشد مکلف نکرده است. و اما در خصوص این که اگر مکلف عاجز از بعض عمل مرکب شد در حالی که توان انجام بعض دیگر اون رو دارد، آیا تکلیف به طور کلی در خصوص این عمل ساقط می گردد یا نسبت به بعضی از آن که میسور هست باقی می ماند؟ این رو آیه شریفه دیگه دلالت ندارد. ببینید آیه شریفه می فرماید آقا اگر عملی در وسع شما به حسب طبع نبود تکلیف ندارید. خب نهایتا این چی میگه؟ میگه اگر شما توانستید نماز رو که یک عمل مرکب از اجزاء مثلا 11 گانه هست انجامش بدید خب تکلیف دارید، اگر نتوانید انجامش بدید خب میگه تکلیف ندارید دیگه. بیشتر از این که نمیگه، که میگه اگر عمل به حسب طبع شما در قدرت شما نیست تکلیف به اون ندارید، مکلف به اون چی نیستید. اما این که اگر ما آمدیم عاجز از بعضی از این عمل شدیم، همین عملی که امر به اون تعلق گرفته و قادر بر بعض دیگر اون بودیم، باز هم هنوز این تکلیف ثابت هست یا ثابت نیست، اینو دیگه آیه شریفه دلالت ندارد، اونم به حسب طبع انسان. و به تعبیر دیگه بگیم که نمازی که الان ما با اون مواجه هستیم از دو حال خارج نیست، یا به حسب طبع و به حسب صورت عادی در قدرت ما هست یا در قدرت ما نیست. اگر به حسب طبع و به صورت عادی در قدرت نباشه که اصلا تکلیف بهش تعلق نگرفته، مثل شخصی که مثلا مغمى علیه هست در حال اغماست، این اصلا کلن تکلیف بهش تعلق نمیگیرد نسبت به این نماز. و یا اینکه نه به حسب طبع این در قدرت ما هست، اگر به حسب طبع در قدرت ما هست این تکلیف بهش تعلق میگیرد. بحث در این است که همین نمازی که الان به حسب طبع در قدرت ما هست بعضیشو میتونیم انجام بدیم بعضیشو نمیتونیم انجام بدیم. آیه شریفه میفرماید در اینجا تکلیف بهش تعلق میگیره، یا میفرماید در اینجا تکلیف اصلا کلا برداشته میشه؟ نه، نسبت به این آیه شریفه ساکت است. و اما در خصوص آیه دوم از دو آیه که مطرح شد عرض میکنیم این آیه هم نمیتواند به عنوان دلیل قاعده المیسور مورد استناد قرار بگیرد، چون نهایت چیزی را که این آیه دلالت دارد این است که هر عملی از اعمال واجبه توان انجامش را داشتید در خصوص اون مأمور به تقوا هستید، یعنی که انجامش بدید. هر عمل حرامی را که توان ترکش را داشتید در خصوص اون عمل مأمور به تقوا هستید که آن را ترک بکنید. و اما تبعیض در این یک عمل که مرکب از اجزا و شرائط است و ثبوت تکلیف نسبت به بعضی از اجزا دون بعض، این رو آیه شریفه دلالت ندارد. به تعبیر دیگه عرض بکنیم، آیه شریفه می‌فرماید که هر عملی افرادی دارد، هر عملی از اعمال افرادی داره دیگه. صلات چند تا فرد داره؟ ظهر دارد، عصر دارد، مغرب دارد، عشاء دارد، صبح دارد، ظهرش قائما دارد، قاعدا دارد، با وضو دارد، با تیمم هم چی دارد. همه اینها افراد تام صلات می باشند. در این آیه شریفه آیه می فهمه هر فردی از افراد را که توان انجامش رو داشتید مأمور به تقوا درباره اون هستید. شرب خمر حرام است، افرادی دارد. شرب خمر در ساعت اول شامل میشه، در ساعت دوم شامل میشه، سوم رو شامل میشه، امروز شامل میشه، فردا رو شامل میشه، با خمر فلان رو شامل میشه، با خمر دیگر، همه اینها افراد محرم هستن. آیه شریفه میفرمه هر فردی از این افراد را که شما توان ترکش داشتی مأمور به تقوا درباره اون هستی، هر فردی هم که نداشتی مأمور به تقوا نیستی. یعنی در حقیقت مستطعتم یعنی افراد از یک عمل را که توانشو انجام دارید، اما کدوم افراد؟ افراد تام. اما اگر ما یک فرد رو بعضی از اجزاش رو بتونه انجام بدیم، بعضی دیگه رو انجام نتوانیم بدیم، این آیه شریفه دلالت بر اون نداره. میگه مستطعتم یعنی افراد از یک عمل را شما توانستید و در توانتون بود هر فردی از افرادش چیکار کنید؟ انجام بدید. شما مأمور به انجام روزه هستید. خب روزه افرادی دارد. ماه مبارک رمضان 30 روز است، 29 روز است، همه اینها افراد صیام هستند. آیه شریف میفرماید هر فردی از افراد صیام را که توانستید انجام بدید چیکارش کنید؟ انجامش بدید. اما اینکه یک فرد رو بعضی از امساکاتش رو بتونیم انجام بدیم، بعضی دیگه رو نتونیم انجام بدیم، آیا مأموریم که امساک بکنیم یا نکنیم، اینو دیگه دلالت ندارد. از دلیل خارج و از قاعده نمیتونیم استفاده کنیم، ما حرف نداریم، اونا رو دلیل داریم، اونا رو دلیل داریم که چی؟ اقل و اکثر استقلالی هستن و اقل و اکثر استقلالی داشتن از دلیل‌های دیگه استفاده میکنیم که اون باید پرداخت بشه. ما الان داریم در واقع در رابطه با اقل و اکثرهای ارتباطی حرف میزنیم. دقیق فرمودید؟ اون دینی که الان شما مثال زدید میره به سمت اقل و اکثر استقلالی، مضافاً به اینکه دلیل داریم. اما ما میخوام ببینیم قاعده المیسور دلالت داره یا نه. میگن اگر این آیات شریفه باشه، نه، این آیات شریفه قاعده المسور رو ثابت نمیکنه. این دعایه شریفه میفرماید هر عملی را که افراد مختلفی هم داره، هر فردی از افرادش شما توانستید انجامش بدید، مأمور به تقوا در اون عمل هستید. هر فردم نتونستید، مأمور نیستید. اما این که این بفرماید اگر یک عمل بعضش تونستید انجام بدید، بعض رو نتونستید انجام بدید، بازم مأمور هستید به تقوا، یا نه اساسا مأمور به تقوا درباره اون نیستید، اینو دیگه آیه شریفه دلالت ندارد. خب کل عمل که باشه نیست اتفاقا دیگه، حرف همینه، یعنی این دعای شریفه ناظر به کل العمله. کل عمل یعنی فرد از افراد عمل که کله، نه ناظر به اجزا. این آیه شریفه نمیفرماید هر جزئی از اجزاء عملی را که میتوانید انجام بدید بدید. ما استطعتم، ما چیه؟ موصوله نیست مگه؟ یعنی عملی را که تونستید انجامش بدید، عملی که توانستید انجام بدید غیر از جز یا اجزاء از عمل است. اگر میخواست اجزاء رو بگه میفرماید فتق الله کل جزء مما استطعتم، یعنی از عملی که توانشو دارید. لذا این دو آیه شریفه اجنبی از قاعده المیسور هستند و با این دو قاعده و با این دو آیه نمیتوانیم قاعده المیسور رو ثابت کنیم. از فقهای خاصه هم کسی استناد نکرده. عرض کردم از علمای عامه استناد کردن بین، هم از قدماشون بعضی استناد کردن، هم از معاصرینشون، ولی استناد به این دعای شریفه به نظر ناتمام است. دلیل دوم که عمده دلیل برای اثبات قاعده المیسور می باشد روایات است، اخبار است. عرض میکنیم عده‌ای از فقها، اعم از فقها عامه و فقها خاصه، برای اثبات قاعده المیسور به چند روایت استناد میکنن. مهم این روایات که بررسی بکنیم ببینیم آیا اصلا صادر شده یا نشده. بر فرض که صادر شده باشد ضعیفن یا قوی، بر فرض که قوی باشن دلالتشون تام است یا تام نیست. روایت اول روایتی است که ابن ابی جمهور در کتاب عوالی اللعالی از پیامبر مکرم اسلام نقل کرده است که انه قال، پیامبر فرمودن اذا امرتكم فاتوا منه بما استطعتم، این روایت را علمای عامه هم با سندهای گوناگون و عبارات مختلف نقل کردن که دقت در این عبارات هم لازم و ضروری است، که من به بعضی از این عبارات اشاره میکنم. یک، در مسند احمد ابن حنبل این روایت با این عبارت آمده است و ما امرتکم فأتوا منه ما استطعتم. در صحیح مسلم آمده است که اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم. باز در مسند احمد ابن حنبل آمده است که و اذا امرتکم به امرن، به جای به شی به امرن، فاعتمروا ما استطعتم، فاعتونیس فاعتمروا ما استطعتم. و در همین مسند احمد عبارت دیگر روایت این است که و ما امرتکم بهی فخذوا منه ما استطعتم. در صحیح بخاری آمده است که و اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. در اونجا فاتمروا بود، اینجا فاتوا منه ما استطعتم. باز در صحیح مسلم عبارت دیگر این روایت این است که ما امرتکم بهی فافعلوا منه ما استطعتم. در از سنن الکبرا که البته سنن کبرا دو تا داریم، یکی نسائی یکی بیهقی، این از بیهقی. در سنن کبرای بیهقی آمده فما امرتکم بهی من امرن فأتوا منه ما استطعتم. همینطور که ملاحظه می فرمایید تقریب استدلال به این روایات، یعنی این روایت با این عبارات برای اثبات قاعده میسور این است که گفته می شود ضمیر در کلمه منه یا بهی که در بعضی بهی هم آمده برگشت دارد به مأمورم به، فافعلوا منه یعنی من مأمورم به، فخذوا به یعنی خذوا بل مأمور به، فأتوا من یعنی انجام بدید از مأمورم به، که البته از مأمورم به در این حدیث همینطور که ملاحظه کردید تارتن به کلمه اشی یاد می شود. اذا امرتکم بالشیء تارتن اخرى به مای موصوله تعبیر می شود ما امرتکم، ثالثتن به امر تعبیر می شود اذا امرتکم به امرن، که البته این ظهور در تبعیض دارد کلمه من، چون منه دارد یعنی بعض از آن را، و از اونجا که کلمه ما در مستطعتم موصوله و مفعول فعتو می باشد، معنای حدیث چی میشه؟ این میشود که ان الامر المتعلق بالشیء والمرکبه ثابتون لمقدورک، ثابتون للمقدور منه، یعنی اگر آقای مکلف قادر بر تمام آن است تمام عمل می شود مستطاعه، و شخص مأمور به انجام تمام عمل است، و اگر قادر بر بعضی از این عمل است این بعض می شود مستطاعه، و امر برای اون بعضی که مقدور و میسور و مکلف است ثابت می باشه. این استدلال به این حدیث خیلی روشنه. میگن آقا، میگه هر امری که به شیء تعلق گرفت شما مأمور به انجام اون تبعیت از اون هستید، به ما استطعت و منه بعض از اون را اون مقداری که توانشو دارید. خب اون مقداری که توانش داریم تارتن کل عمل است فعتو، تارتن بعض عمل است بازم فتو، یعنی هر دو رو داره شامل میشه. لذا یکی از مهمترین ادله‌ای که برای اثبات قاعده المیسور بون استناد میشه، شما هم در کفایه و بعض کتب دیگه دیدید که در ذیل قاعده المیسور از مهمترین ادله‌ای رو که برای اثبات این قاعده استناد میکنه همین فرمایش پیغمبر مکرم اسلام است. این فرمایش میباشد ما باید ابتدا سند این رو بررسی کنیم بعد دلالتش. اولا ببینیم اصلا این روایت هست یا نیست، این روایت واقعا صادر شده یا صادر نشده، و به تعبیری ببینیم اولا روایت هست یا نیست، و اگر روایت هست آیا روایت ضعیفی است یا روایت قوی می باشد. اگر اثبات شد که روایت هست اولا، سپس ثابت شد که روایت معتبره و قویه هم می باشد، اون وقت باید به دلالت این روایت بپردازیم. ببینیم واقعا بر فرض روایت باشد، روایت معتبره هم باشد، آیا متنش متنی هست که بشه بهش اتکا کرد و قاعده المیسور رو با همون توضیحی که عرض کردیم ثابت کنیم یا نه؟ ممکنه کسی بگه روایت نیست، یا نه روایت هست همونطور که نقل کردیم ولی ضعف سندی داره، نبوی است. و ممکنه کسی بگه حالا نبوی باشه که باشه، چون مورد عمل علما قرار گرفته جبران ضعف سند داره، که اینو باید بررسی کنیم. چون جبران ضعف سند دارد، ضعف سندیش به انجباره به عمل علما چی میشه؟ جبران میشه. اون وقت میاد به دلالت، ممکنه بگه نه دلالت این آیه روایت بر اثبات این قاعده محل اشکال است، که حالا انشاءالله در جلسات بعدی. والحمد لله رب العالمين. برای چیز مصاحبه هم من با آیه چیز صحبت کردم سه‌شنبه، پنجشنبه و سه‌شنبه آیه تو زندجانی، و ایشون گفت مشکل نداره ما از آقایون هماهنگی بکنن با امتحانات شفایی و خدمت شما عرض بشه، یک وقتی تعیین میکنیم با امید حضرت حق تعالی، و در همین جا حالا مثلا پنجشنبه یه وقتی تعیین میشه که بیاییم و امتحان، یک نفر دیگه از آقایونم بیاد، علاوه بر خودم بنده هستم یک نفر دیگه از آقایونم میگیم بیان و امتحان کنن، ولی باید دیگه هماهنگ بکنن آقایون. خب دیگه حالا دیگه خودتون، یعنی منظورم به یه وقتش رو همه هنگ بکنه قبل از پایان خرداد انشالله این امر صورت بگیره. ما آمادگی داریم حالا اگر